بر روح پرفتوح حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. بیانات و سخنرانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو شنیدیم در برنامه حدیث آفتاب. میخواییم در ادامه برنامه‌های رادیو معارف روایت نمایشی بخشی از کتاب درگاه این خانه بوسیدنیست رو تقدیمتون بکنیم. روایت کتاب رو 15 دقیقه بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب درگاه این خانه بوسیدنی است، نوشته زینب عرفانیان. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران نازنین مهیمنی، امیر زنده دلان، صدا بردار شیرین پور عسکری. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب درگاه این خانه بوسیدنیست به شیوه روای نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب بر اساس خاطرات خانم فروغ منهی، مادر شهیدان داوود، رسول و علی رضا خالقی پور نوشته شده. در برنامه‌های قبل شنیدید که فروغ با محمود آقا ازدواج کرد و از زنجان به تهران رفت. اولین فرزند اونا لحظه تولد از دنیا رفت. یک سال بعد دومین فرزندشون سالم به دنیا آمد. اسمشو بهنام گذاشتن. بهنام 20 ماه بود که دچار بیماری شد و از دنیا رفت. فروغ و شوهرش محمود آقا دلشکسته و غمگین بودن. یک سال بعد سومین فرزند محمود آقا و فروغ متولد شد. اسمشو داوود گذاشتن. داوود 2 ساله بود که برادرش رسول به دنیا آمد. 6 سال از تولد داوود و 4 سال از تولد رسول گذشته بود که خدا پسر دیگه‌ای به محمود آقا و فروغ داد. اسمشو علیرضا گذاشتن. مهر سال 1356 محمود آقا به آرزوش رسید و دختردار شد. خودش تو گوشه نوزاد اذان گفت و اسمشو زهرا گذاشت. زهرا 1 سال شده بود که تظاهرات انقلابی مردم پر رنگ‌تر شد. محمود آقا و فروغ با 4 فرزندشون به تظاهرات می‌رفتن. مدتی بعد انقلاب پیروز و 2 سال بعد جنگ شروع شد. با شروع جنگ محمود آقا لباس رزم پوشید و به جبهه رفت. فروغ هم هر روز صبح زهرا رو بغل می‌کرد و به پایگاه کمک‌های مردمی می‌رفت. داوود، رسول و علیرضا هم بعد از درس و مدرسه به مسجد می‌رفتن و تو فعالیت‌های مذهبی شرکت می‌کردن. داوود 17 ساله بود که به جبهه رفت. از اون نظام به بعد دیگه تو خونه نمی‌موند. وقتی مارش عملیاتو می‌شنید راهی جبهه می‌شد. بهمن سال 1362 بود و نزدیک عملیات خیبر. داوود به جبهه رفت، اما بعد از عملیات هیچ خبری از او نشد. مدتی بعد خبر رسید که داوود شهید شده. بعد از شهادت داوود برادرش رسول به جبهه رفت و تو عملیات کربلای 5 از ناحیه دست مجروح شد، اما بعد از بهبود دوباره به جبهه برگشت. همزمان با حضور رسول و پدرش در جبهه، علیرضا هم برگه اعزام گرفت و راهی شد. 4 ماه بعد علیرضا شیمیایی شد و به تهران برگشت. مدتی تو بیمارستان بستری بود و بعد به خونه رفت. یه روز علیرضا رو به مادرش کرد و ازش خواست اجازه بده دوباره بره جبهه، اما مادرش به خاطر وضعیت جسمانی اون اجازه نداد. علیرضا به سراغ پدرش رفت و با اصرار اجازه گرفت و دوید سمت مسجد. بعد از اینکه حاج محمود و علیرضا به جبهه رفتن، رسول که برای شرکت در مراسم تشییع دوستش به تهران برگشته بود، از مادرش اجازه گرفت به جبهه برگرده، اما مادرش اجازه نمیداد. اونقدر اصرار کرد که بالاخره رضایت گرفت و رفت. سال 67 بود و مدتی از عملیات قدیر گذشته بود، اما هیچ خبری از رسول و علیرضا نبود. تا اینکه چند نفر از جوانان مسجد به سراغ حاج محمود رفتن و برای پیدا کردن رسول و علیرضا راهی منطقه شدند. اونا بعد از یک هفته گشتن پیکر مطهر رسول و علیرضا رو تو سردخونه‌ای پیدا کردن و به تهران بردن. روز تشییع جنازه شهدا رو به همون مسجدی بردن که از اونجا اعزام شده بودن. بعد شهدا رو به قطعه 27 بهشت زهرا بردن و کنار برادرشون داوود به خاک سپردن. و حالا ادامه روایت کتاب درگاه این خانه بوسیدنی است در قسمت پایانی. مراسم رسول و علیرضا تمام شده بود. مادرشون فروغ هر روز به طبقه بالای خونه میرفت و با وسایل بچه‌های شهیدش سرگرم میشد. یه روز تو طبقه بالا چفیه ی رسول رو پیدا کرد و رفت تو فکر.
این همون چفیه یه که به دوست رسول گفتم از گردنش باز کنه برام بیاره. روز تشییع نفهمیدم کدوم دوستش چفیه رو بهم داد. یادم اولین باری که رسول میخواست بره جبه خریدش.
خون رسول روی چفیه خشک شده بود. فروغ صورتش رو تو چفیه فرو برد و نفس عمیقی کشید. بوی آخرین آغوش و خداحافظی رو میداد. فروغ چفیه رو محکم جلوی دهنش مشت کرد. بغضش شکست و صدای هق هق گریش تو چفیه خفه شد. فروغ تا مدتی دور از چشم مادرش میرفت سراغ چفیه رسول. چفیه شده بود مرهم دلش. بوی بچه‌هاش رو میداد. چفیه رو بغل میگرفت و بی صدا گریه میکرد. مدتی طول کشید تا دلش به شستن چفیه رضایت داد. وقتی چفیه رو شست، بوی خاک و خون بلند شد. بویی که خنجر به جگر فروغ میکشید. فروغ چفیه رو میشست و عشق میریخت. با رسول حرف میزد و گریه میکرد. از 40 روز بی خبری میگفت که براش اندازه 40 سال طول کشیده بود. فروغ با خودش حرف میزد و چفیه رسول رو میشست. روزای بعد از شهادت رسول و علیرضا حاج محمود بیشتر از همیشه هوای فروغ داشت. تا فروغ میگفت اونو میبرد به زهرا. سه برادر کنار هم جمعشون جمع بود. فروغ از بودن کنار بچه‌هاش سیر نمیشد. ساعت‌ها بالای سرشون مینشست و باهاشون حرف میزد. قربون صدقه‌شون میرفت و گریه میکرد. قرآن میخوند و به نماز میایستاد. حال و روز حاج محمود هم بهتر از اون نبود. یه روز حاج محمود رو به فروغ کرد و گفت از خونه ما من اولین نفر بودم که رفتم جبهه و علیرضا آخرین نفر. قدم اول من برداشتم اما علیرضا از من جلو زد. از 4 پسری که خدا بهشون داده بود فقط امیر حسین 2 ساله براشون مونده بود. امیر حسین شبا دست پدرشو میگرفت و با هم میرفتن مسجد. یه شب که حاج محمود از مسجد برگشت رو به فروغ کرد و گفت خانم دیگه امیر حسین با من نفرست مسجد.
مگه چی شده حاجی؟ نکنه اذیت میکنه نمیذاره نماز بخونه.
نه فروغ جان، من قبلا با 3 تا زبون میرفتم مسجد، الان با این بچه 2 ساله خوب مردم دلشون برام میسوزه ناراحت میشن. خوب نیست مردم ناراحت کن.
تهران سال 1387.
بیست سال از شهادت رسول و علیرضا گذشته و حاج محمود سکته کرده بود. فروغ با عشق و علاقه از شوهرش پرستاری میکرد.
حاج خانوم، اله من قربون روزای تنهایی برم. بعد از من حاج کار کن. تهران میمونی یا میری زنجان؟
حاجی هر جا شما بری منم میام.
حاج محمود با قصه به فروغ نگاه کرد. هر روز به اون وابسته تر میشد. اگه کار فروغ 1 دقیقه بیشتر طول میکشید با لهجه قشنگ ترکی صداش میزد.
حاج خانوم.
همین که فروغ جواب میداد خیال حاج محمود راحت میشد و دیگه چیزی نمیگفت. بعضی وقتا زیر لب شعر شهریار رو میخون.
هی در بابا دنیا یالان دنیا دی، سلیمان دان نوح دان گلان دنیا دی.
هی در بابا دنیا دروغی که از زمان نوح و سلیمان مونده.
او قول دوکان درده سال.
این دنیا بچه میده و به درد گرفتار میکنه و به هر که هرچی داره گرفته.
حاج محمود به این بیت که میرسید بغض به گلوی فروغ چنگ مینداخت. حاج محمود مکس میکرد و آه میکشید. همه یه حواس فروغ به شوهرش حاج محمود بود که احساس تنهایی نکنه. هفته 2 بار جاشو عوض میکرد که محیط براش یه نواخت نشه. سکته بدن حاج محمود رو نیمه لمس کرده بود و با واکر راه میرفت. روی واکرش نوشته بود
ابن الحسن، هر چند پیر و خستی دل و ناتوان شده، هر دم که یاد روی تو کردم توان شدم.
یه روز حاج محمود رو به فروغ کرد و گفت
فروغ جا بی زحمت یه لحظه بشین کنار.
جانم حاج، ام بفرمایید ارباب.
ارباب شما خانم منو حلال کن، اون وقتایی که من نبودم تو هم به بچه ها میرسیدی و هم به مادر من کجا بودم؟ هیچ وقت پیشت نبودم. چه زحمت های تو خانه من کشیده خانوم، خدا خیرت بده.
فروغ نشسته بود و به حرفای حاج محمود گوش میکرد. دوستاش همونطور بشینه و شوهرش براش حرف بزنه. حاج محمود گفت و گفت. فروغ حس میکرد دوباره جوون شده.
میدونی فروغ جان، تو همه این سالهایی که باهات زندگی کردم یه حسرت به دلم
جانم بب...
تو این همه سال فقط یه گله ازت دارم. این که هیچ وقت نگفتی چی میخوام. این حسرت به دلم مونده که یه چیزی ازم بخواه من با زون دل برات انجام بدم.
حاج محمود بین حرفاش دست فروغو گرفت و بوسید.
ایفا حاجی چرا شرمندم میکنی؟ این کارات چیه؟
این دست هاست تا شهید بزرگ کرده، باید این دستا رو بوسید و رو چش گذاشت. شما بچه ها رو طوری تربیت کردی که عاقبت به خیر بشه.
فقط حاج محمود نبود که به فروغ وابسته شده بود. فروغ هم لحظه ای نمیتونست از شوهرش دل بکنه.
تهران سال 1395.
هشت سال از بیماری حاج محمود گذشته بود. تو همه ی این سالها همسرش فروغ یه ساعتمونو تو خونه تنها نگذاشته بود. حتی به خونه برادرش هم نمی رفت. همه می دونستن فروغ بدون حاج محمود جایی نمیره. بقیه می اومدن و به اونا سرکشی می کردن. دو ساعت بعد از آخرین باری که فروغ و شوهرش با هم حرف زدن، حاج محمود تو کما رفت و دیگه چشماشو باز نکرد. از وقتی حاج محمود از دنیا رفت، فروغ بیش از همیشه تنها شد. دلخوشیش بعد از پسرش امیر حسین و دختر زهرا و نوه‌هاش بهشت زهرا بود و قبر عزیزانش. وقتی بهشت زهرا می رفت، وقت کم می آورد. به همه سر می زد. مادر شوهرش، مادرش عزیز، محمد برادرش، حاج محمود شوهرش. تازه بعدش می رفت سراغ سه پسر شهیدش، داوود، رسول و علی رضا. فروغ هر وقت می رفت کنار مزار سه پسر شهیدش، روی قبر داوود گل رز پرپر می کرد، گلی که داوود خیلی دوست داشت. بعد سنگ مزار علی رضا رو می شست و چشمای اونو توی عکس روی سنگ نوازش می کرد. بعدم می رفت سر مزار رسول و می گفت
رسول جان، قربونت برم که جان شیرین تو دادی تا برادرت علی و برگردونی تا من چشم به راه نمونم.
بعدش هم شعری که رسول توی دفترچه خاطراتش نوشته بود رو می خوند.
آخرین خان مرا تنج بود، ماندن اینجا به خدا ننگ بود. دوستانم هم از دستم رفت، دل به هر پاک دلی بستم رفت. من همه دوست تو را می خواهم، روز و شب نام تو را می خوانم. رسول جان این شعر خیلی دوست داشتی مادر، برات خوندم تا دست مادر پیرتم بگیری ببری پیش خودت. بیتابم مادر، دلم میخواست و تر بیام پیش شما، پیش بابا که برام حیدر بابا بخونه. حیدر بابا دنیای الان دنیاده، دلم میخواد بیام پیش تو تا نشونم بدی کجا تیر خورده مادر، پیش علی رضا که بخنده و بگه دیگه صرفه نمی کنه و زخماش خوب شده، پیش داوود که بغلم کنه بگی مامان بالاخره اومده. میخوام بیام پیشتون تا قم و قصام تموم بشه.
فروغ هر وقت میرفت بهشت زهرا سر مزار داوود و رسول و علی رضا میگفت
دارم میرم خونه بچه هام.
وقتی میرسید خم میشد و سنگ مزارشون رو میبوسید و میگفت
اینجا خونه سه سرور رشیدمه، خونه ای که درگاهش بوسیدنیه.
دوستان عزیز، آخرین قسمت از روایت کتاب درگاه این خانه بوسیدنیست رو شنیدید. لطفاً نظر خودتون رو درباره این برنامه با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید. تا برنامه بعد و آغاز روایت کتاب آن مرد با باران می آید. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همچنان همراهمون هستید از رادیو سراسری معارف، در حالی که ساعت 13:45 است. دوستان عزیز، کم کم داریم به پایان این نوبت کاری نزدیک میشیم و از اینکه خداوند این توفیق رو به ما داد که در جمعه 8 بهمن ماه 1400 در خدمت شما باشیم و به شما عزیزان سلام بکنیم، خدا رو بسیار بسیار شکر میکنیم. من آرش دارابی هستم به همراه همکاران بسیار خوب و پرتلاشم، جناب آقایان، عالی جنابان اکبر طالبی نیا تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی در خدمت شما عزیزان بودیم. امیدواریم که توجه و رضایت شما رو عزیزان رو جلب کرده باشیم. در ادامه برنامه ها میریم که دعای هفتم صحیفه سجادیه رو با نوای جناب آقای ایمانی زمزمه بکنیم و بعد از اون هم پیام ولایت رو خواهیم شنید برگزیده بیانات مقام معظم رهبری. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم دعای شریف هفتم صحیفه سجادیه رو با هم دیگه زمزمه بکنیم.
در مقابل حوادث گوناگون، فرق نمی کنه چه حوادث طبیعی چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواییم. دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی و عاد المکاره و یا تحلوی حد و شدائد، این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است. با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا من تحل به عقد المکاره وَيَوْمَنْ يُفْتَوْ بِهِ حَدُّ الشَّدَائِدْ وَيَوْمَنْ يُلْتَمَسُ مِنْهُ الْمَخْرَجُ إِلَى رَوْحِ الْفَرَاجِ ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشف وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد ذهبني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب درعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك فإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و علی
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
یک ملت زنده فقط به گذشته نگاه نمی کنه. یک ملت زنده به در هر مقطعی از تاریخ خود به اقتضائات زمان خود و وظیفه‌ای که در این لحظه بر عهده اوست و قدم بعدی که بعد بایستی چیکار کنه و چشم‌انداز به اینها هم نظر داره. ما بایستی وظیفه لحظه کنونی رو بشناسیم، بایستی گام های خودمون رو برای آینده مشخص کنیم، بایستی چشمنداز رو روشن کنیم، به اون چشمنداز چشم بدوزیم و با همه قدرت با همه توان به سوی اون باید حرکت بکنیم. اینجوری این نهضت به معنای واقعی کلمه کامیاب خواهد شد، به پیروزی نهایی خواهد رسید که عبارت است از حیات طیبه ملت ایران در درجه اول. حالا دیگران هم دست گرفتن، اون بحث دیگری است، الگو شد موضوع دیگری است. کشور را، ملت را به سعادت و زندگی اسلامی که حیات طیبه است، در او هم دنیا هست، هم دین هست، هم رفاه هست، هم جسم هست، هم روح هست، تأمین همه اینا وجود داره، به او انشالله دست پیدا کنیم. الان وسط راهیم، البته تا امروز راه طی شده، از مبالغی از راه طی شده، کار کرده ملت ایران و تلاش کرده و یه مقداری ما جلو آمدیم، لکن بایستی امروز وظیفمون رو بدانیم و وظیفه فردا و چشمندازمون رو هم بدانیم. و خوشبختانه امروز فکر جوانهای حزب اللهی مؤمن در کشور گسترده است. یعنی حالا گاهی وقات انسان میبینه یه مثلا نظر سنجی هایی رو درباره نظرات مردم ابراز میکنن، اینا حقیقت ملت ایران رو اینا نشان نمیده. حقیقت ملت ایران رو جریان تشییع شهید سلیمانی نشان میده. ایناست که نشون میده ملت ایران چه حال و هوایی دارن، چه روز و روزگاری رو میگذرونن، احساساتشون چیه، باطنشون چیه. ایناست، یعنی یک عرصه‌ای به عظمت و پهنای کشور ایران لازمه و ملت ایران لازمه که بتونه حقیقت این ملت رو و باطن این ملت رو نشون بده. این نظر سنجی هایی که حالا گوشه و کنار بعضی با غرض بی غرض انجام میدن، اینها نمیتوانه ملاک باشه.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو. صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14.